ما از خدای گم شده ایم، او به رفت دوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. آغاز سوره اسراء. این سوره رو هم سوره سبحان میگن، چون کلمه اولش سبحان الذی اسرا است. هم سوره بنی اسرائیل میگن، چون خاطراتی از بنی اسرائیل توشه. هم سوره اسراء، چون میگیم اسرا به عبده، پیغمبر را شبانه خداوند به معراج برد. اسراء حرکت شبانه است، به مناسبت معراج شبانه اسراء میگن، به مناسبت کلمه اول سبحان میگن سبحان الذی اسرا. حالا این 111 آیه داره، به قول مشهور غیر از بعضی از آیاتش، آیه 26 و 32 و 33 و 57 و 78، جز این 4-5 آیه باقیش در مکه نازل شده و مثل باقی سورای مکی مسائل اعتقادی و اخلاقی درش آمده. آغاز این سوره با سبحانه، سبحان الذی، پایان این سوره هم با حمد خداست. برای تلاوت این سوره به خصوص شبای جمعه آثاری نقل شده، از جمله ملاقات حضرت مهدی علیه السلام. خب وارد سوره بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
بنام خداوند بخشنده مهربان. بارها گفتیم بسم الله ای باش، یعنی به نام او. کسی میگه به نام او که خدا رو قبول داشته باشه، خدا رو قادر و قوی بدونه، خودش رو محتاج و نیازمند بدونه، خدا رو دوستش داشته باشه، بهش عشق بورزه، به خدا پناه ببره، به او توکل کنه، از او استمداد کنه، برای که سرچشمه همه رقم رحمت هاست. سبحان الذي اسرا، منزه از خدایی که پیغمبر را شبانه برد. یعنی چه؟ یعنی این که پیغمبر شبانه رفت معراج، این کار لغوی نبود، هدفمند بود. منزه از خدا از این که کار لغو بکنه. سبحان الذي، هدفی بس بزرگ داشت. منزه از خدایی که بنده خودش را. چرا پیغمبر رفت معراج؟ چون عبد بود. انسان وقتی بنده خدا شد پرواز میکنه. سیر و سلوک های معنوی مال عبودیته. منزه از خدایی که بنده خودش را لیلن، چشم مهمی، لیلن این نون تأکید یعنی نون تعظیمه، شبی چشبی. خب فرودگاه کجاست؟ من المسجد الحرام، فرودگاه از مسجد الحرام. گذرگاه کجاست؟ مسجد اقصا، از مسجد الحرام به مسجد اقصا و از مسجد اقصا به آسمان ها. مسجدهایی که اطرافش مبارک بود. خب پیغمبر خدا برد آسمون ها برای چی؟ هدف، میگه هدف لنوریه، میخواستیم نشون بدیم، چون مسائلی که در آسمون ها هست بیش از مسائلی که در زمینه. یه اردوی شبانه، یه کلاس خصوصی، مهمان پیغمبر، میزبان خدا، مقدسترین سفر برای مقدسترین هدف لنوریه، علم آموزی، کشف و شهود. نه. پیغمبر یه شب میتونه همه علوم آسمان ها رو بگیره؟ میگه نه، من آیاتنا، نه من یعنی بعضی، تا گوشه ای از علوم آسمانی رو بگیم. احادیث قدسی از اونجاست، اونجا پیغمبر چیزهایی رو دید. وسیله چی بود؟ وسیله براق بود طبق روایات، و شب رفت و صبح هم به نماز صبحش در مسجد الحرام خون. افراد که سخن پیغمبر را شنیدن، اونا که ایمانش رو ضعیف بود از دین برگشتن، یعنی ظرفیت تحملش نداشتن. معراج پیغمبر با همین بدن بوده، یه اشکالایی هم که میکنن در اونجا هوا سرده، اکسیژن کمه، هوا گرمه، زمان میخواد. این محاسبات که ما میکنیم، این محاسبات مانه. مثل که ما میگیم اگر میخوای عزیز بشی باید مدرک فلان تحصیل مدرک فلان تحصیلاتو داشته باشی، باید نمیدونم لباس چنین باشه، خونه چنان باشه، با کیه رفیق باشی، با کیه رفیق باشی. افرادی هستن همه کارها رو میکنن بازم عزیز نیستن، افرادی هستن هیچ کدوم کارها رو نمیکنن بازم محبوبن. اگر میخوای درخت سبز بشه باید نمیدونم خاکش چنین، آبش چنین، سمپاشیش چنین. این علم کشاورزیه. اما گاهی هم خداوند رو کوه درخت سبز نگه میداره مثل جنگل، نه آب شناسی شده سن، نه خاک شناسی شده سن، نه سمپاشی شده سن، نه دکترای کشاورزی بر اونها نظارت داره. دو خدا دو تا راه داره، یه راه طبیعی یه راه معجزه غیر طبیعی. وقتی انسان هواپیما میفرسته بالا، هواپیما چند کیلوه؟ چه اشکال داره خالق انسان پیغمبر رو بر بالا؟ وقتی تخت بلقیس در یه چشم هم زدن از یه منطقه میاد یه تخت منطقه، خب تخت بلقیس که وزنش سنگین‌تر پیغمبره. مسئله کم بوده وزن و کم بوده اکسیژن و نمیدونم سرعت نور و هر چی اشکال میکنن مال محاسبات فنیه. معجزه عقلا محال نیست، منتها لازم نیست هر چیزی محال نیست با محاسبات ما جور در بیاد. قرآن پر است از این چیزا. درخت خشک تکون میده رطبا جنه، یا بر مریم خرمای تازه میرسه. خب خداوند حضرت آدم از آسمون آورد زمین، پیغمبر رو از زمین برد بالا، بده و بسون. و در این سفر هم مسئله بعد از پیغمبر و ولایت امیرالمومنین هم مطرح بوده مواردی. بنابراین مسئله گرمای سوزان و سرمای کشنده و نمیدونم فضای بیرون جو و اشعه های کیهانی و نمیدونم فرض کنید که مشکل بیوزنی و همه این مشکلات که قدرت خدا، خدا قدرت نمایی کرده، از یک تک سلول انسان میسازه، قدرت نمایی دیگه. خب راجع به معراج، اون چه مهم است و از ضروریات دینه که اصل معراج رو ما قبول کنیم، اما حال خصوصیات و اینهاش، جزئیاتش، ایمان به جزئیاتش واجب نیست. حالا انسان اگر به معراج هم برسه بازم عبده. درباره اودیا خدا قلوب نکنید که رفته معراج لابد خدا شده، نه، سبحان الذی اسرا به عبده. یعنی پیغمبر اشرف مخلوقات، حتی اگر معراج هم بره بازم عبده. این درباره اولیاء خدا غلو نکنید. و برای قرب به خدا شب بهترینه. و بالاسحار هم یستغفرون و با عدنا موسا 40 لیله. مناجات موسا در کوه طور اسم شب روش برده شده، با اینکه روزان بوده اما شب چون تناسبش با مناجات بیشتره اسم شب برده. خب حالا اگر استعداد و شایستگی باشه یک شبه خیلی کار رو انجام میشه. راجع به حضرت مهدی هم داریم، اصلح الله امره فی لیلته. وقتی بناست امام زمان علیه السلام ظهور کنه، خدا یه شبه همه کاراشو جور میکنه. ما خودمون، من مواردی رو سراغ دارم در جمهوری اسلامی، یه کسی بنا بود از ایران راجع به زکات بره فلان کشور نماینده ایران بشه. این غفلت شده بود، یه مرتبه بودن فردا صبح اجلاس و کنگره است بین المللی و از ایران کسی نرفته. شب جمعه هم ظاهرا بود، آقا فلان عالم کجاست؟ برید بیاردش، گذرنامه رو بگیرید، به فلان سفیر بگید بیاد اینو امضا کنه. یعنی خود دولتی ها اگر خواسته باشن یک نفر رو بره 200 دیگه بفرستن اون بره دنیا. ثم السبیل یسر، خدا میتونه این کارو بکنه. خب ظرفیت علم انسان از دانستنی های زمین بیشتره و هدف معراج هم کسب معرفت بوده. منزه از خدا پیغمبرش رو معراج برد برای که گوشه ای از آیات آسمانی رو نشون بده. به سوره اسراء رسیدیم، الان آیه 2 رو میخوام بشنوید.
و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا.
ما به موسی کتاب آسمانی تورات رو دادیم، او را هدایت گره بنی اسرائیل قرار دادیم. پیام منم این بود، لا تتخذوا من دونی وکیلا، غیر از من تکیگاه و کارسازی نگیرید، به خدا تکیه کنید. علیه توکل، نمیگه توکل تو علیه، میگه علیه توکل، فقط بر خدا توکل کن. چرا؟ برای که خدا میدونه، خدا وکیل، خدا رو وکیل کن که میدونه، میتونه. زنده است، وکیلای دیگه میمیرن. توکل علی الحی الذی لا یموت. مسئله توکل در قرآن آیات زیاد اومده. یه کسی به من گفت من میخوام ازدواج کنم با یه دختری که یقین داشته باشم 100% خوبه و زندگیم شیرینه. بهش گفتم معنی حرف اینه که دیگه خدا هیچ، چون اگه چیزی 100% یقین داشته باشه خوبه، پس یعنی توکل داشته. شما و ما باید یه مقدار تحقیقات کنیم. الان با شرایط این ازدواج معقوله، معروفه، درسته، اما فردا وضع پسر چی میشه، وضع دختر چی میشه؟ علم غیب که ما نداریم که. مثلا 2 2 2 4 تا این دیگه توکل به خدا نمیخواد. خدا رو قبول داشته باشیم 2 2 4 تا، خدا رو قبول نداشته باشیم 2 2 4 تا. اگر همه چیزا هم مثل 2 2 4 تا 100% یقینی باشه، وقت پس توکل کنیم. شما که میخوای همسر 100% خوب باشه، این چه یعنی؟ خدا رو از خدا بزنیم کنار. ما به مقدار امروز رو میگیم این ماشین سالمه، جاده سالمه، راننده گواهی نامه داره، بنزین داریم. حالا با همه محاسبات ممکنه یه حادثه رخ بده، یه بار از کنار جاده یک پلنگی، گرگی، سگی بیاد، شما برید سگو زیر شخ نکنیم، ماشین ملق بزنه دیگه. حالا اینا جز محاسبات نیست. قرآن میگه من حیث لا یحتسبون، همگاه خدا لطف میکنه از راه بی حساب، یرزق من حیث لا یحتسب، هم قذف الله آتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. یعنی گاهی خدا قهرش میفرسته از راهی که طرف فکرش نمی که، گاهی لطفش میفرسته از راهی که آدم فکرش نمی که. ما یه مقداری باید، مقداری که عقل و علم داریم، باید کمش نداریم، با فکر و تجربه و علم و مشورت راه معقول برویم. اما غیر خدا رو وکیل نگیرید. غیر خدا عاجزه، لن یخلق ذبابا، یه مگس هم نمیتونه خلق کنه. غیر خدا خودشون هم محتاجن به کسی واسه شو که خودش قوی باشه. غیر خدا خودش هم محتاجه، محتاج به محتاج که نباید تیکه کنی. خب یکی میگه که هدن لبنی اسرائیل و آتینا موسی کتاب، به موسی کتاب دادیم و او را بر بنی اسرائیل هدایت قرار دادیم. یعنی حضرت موسی مال بنی اسرائیل؟ نه، حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم، پیغمبر اولوالعزم مال گروه خاصی نیستن. در جای دیگه مثلا فرمود که راجع به همین تورات میگه که هدن للناس، مال همه مردمه، و اصطنعت که علی الناس، این طور انتخاب کردن برای همه مردم، نه برای بنی اسرائیل. البته وقتی یه پیغمبری مبعوث میشه برای همه مردم، اول از خودش شروع میکنه، و ثیابک فطهر، اول لباس خودتو، قل لنسائک و بناتک، اول به خانمت بگو، به دخترات بگو، بعد به مردم. عشیرتک الاقربین، اول هشدار بده فامیلای نزدیک و بعد دیگران. لتون زر ام القرى و من حوله، اول مردم مکه، اطراف مکه. یعنی در عمل فاز فازه، یعنی گام به گامه، یعنی طرح جامعه، ولی عملیات مرحله مرحله ایه. خب این آیه دو هم تمام. آیه سه هم ببینیم چی میگه.
ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا.
ای بنی اسرائیل، شما فرزندان کسانی هستید که اونها همراه نوح سوار بر کشتی شدن و نجات دادیم. چون نوح پدر دوممونه، پدر اول ما حضرت آدم علیه السلامه، پدر دوم ما نوحه. چون زمان نوح همه کفار رفتن زیر آب، فقط حضرت نوح و اونایی که باش ایمان آورده بودن سوار کشتی شدن، نجات پیدا کردن. نسل بشر از همون اونایی که سوار کشتی شدن. ذریت من حمل نام نوح، بله با انبیا بودن باعث نجاته. مع نوح، کسی که با پیغمبر باشه. گفتن مثل اهل بیت حدیث شیعه و سنی قبول داره، که فرمود پیغمبر ما فرمود، هم شیعه قبول داره هم سنی، که مثال اهل بیت من مثل کشتی نوحه، من رکبها نجا، هر که دستش به اهل بیت بود نجا پیدا میکنه، من رکبها نجا، هر که ترک کنه غرق میشه. ذریت من حمل نام نوح، ای بنی اسرائیل، شما هم نسلتون همون نسل، از همون نیاکانی هستید، از همون پدران و مادرانی هستید که به نوح ایمان آوردن و با نوح سوار کشتی شدن. انه کان عبدا شکورا. حضرت نوح در میان پیغمبرا خصوصیاتی داره. مثلا خدا به همه پیغمبرا که سلام میکنه، سلام علی المرسلین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، به نوح که مثلا میگه سلام علی نوح، میگه سلام علی نوح فعل عالمین، یه فعل عالمین اضافه شده، یعنی در طول تاریخ سلام بر ما. مثل ما به امام حسین سلام میکنیم، میگیم ما بقی تو و بقل لیل و نهار، حسین جون سلام بر تو تا شب هست و تا روز هست. تا من هستم و تا شب هست و تا روز هست. خداوند برای حضرت نوح خط ویژه باز کرده. حضرت ابراهیم شیعه و یاران و طرفدار حضرت نوح بوده. تازه حضرت ابراهیم پدر موسی، پدر عیسی، پدر پیغمبر ما بوده. همه انبیا از نسل ابراهیمن و ابراهیم یکی از یاران نوح و این من شیعته ایل ابراهیم. ای بنی اسرائیل، شما نسل همون کسانی هستید که با نوح سوار کشتی شد که اون عبد شکوری بود. خب شما اگر بدونید که نسلتون از کیه، توجه به تاریخ خودتون داشته باشید. انسان یکی از راه های تربیت اینه که انسان توجه به تاریخ داشته باشه. دختر خانم، میدونی نسلت کیه؟ آقا پسر، میدونی تو کی هستی؟ میدونی نیاکان ما چه ارزش داشتن؟ توجه به ارزش و مقام نیاکان، این یک زمینه یه برای که انسان دست به هر کاری نزده. خب آیه 3 هم تمام، آیه 4 را بشنوید.
و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا.
ما در کتاب تورات به بنی اسرائیل اعلام کردیم که قطعا شما دو بار در زمین فساد میکنید، یه برتری جویی بزرگی خواهید کرد. این یک پیشگوییه که خداوند در کتاب تورات به بنی اسرائیل گفته شما دو مرتبه گردن کلفتی میکنید، در دو مرتبه هم لتوپار میشید. حالا گردن کلفتی دوبارش کیه؟ موارد هنگدنه، یکی فلان تاریخ، یکی فلان تاریخ. به دست کی نابود میشه؟ یکی گفته تالوت، یکی گفته هیتلر، یکی گفته هر کسی، یک کسی گفته بخت و نس گفتن، پادشاه روم گفتن، هیتلر گفتن. خداوند تو قرآن اسم از اینا نبوده، فقط گفته ای بنی اسرائیل قطعا شما دو کار خود کرد، دو مرتبه گردن کلفتی میکنید، دو مرتبه تارمار میشید. دو مرتبهش کیه؟ تارمارش کیه؟ یعنی کتاب آسمانی از آینده به اینها خبر داده و سوابق قوم یهود در تورات ثبت شده. این لتفسدون، نه دوبار فساد میکنید. حالا چه فسادی؟ باز فساد عمومه، فساد فرهنگی، فساد اقتصادی، فساد نظامی، سیاسی، چه فسادی میکنه؟ فساد چیه؟ لتعلن، یعنی لتعلن یعنی برترجوی، خودتون رو نجات برتر میدونین. داخل نجات بنی اسرائیل خودشون برتر میدونن، میگن نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم. لن یدخل النار الا ایام معدودات، یهودی جهنم نمیگه مگه چند روزی. خودشون رو برتر میدونن. ولذا یهودی ها تبلیغ نمیکنن که کسی باید یهودی بشه، مسیحی ها تبلیغ میکنن که کسی برای مسیحی بشه، اما هیچ وقت یهودی تبلیغ نمیکنه که مردم بیاد یهودی بشید. اون میگن نژاد ما باید حاکم بشه بر کره زمین. دائما هم در طول تاریخ اینها شیطنت رو داشتن، همین الان هم طرح از نیل تا فرات کله شونه. آینده تاریخ رو مال خودشو میدونن. خب گاهی آدم فساد میکنه ولی غرضی نداره، حالا شهوتی، غروری، جوانی در میاره، میگه نه لتفسدون نه ولا تعلون نه، یعنی فساد شما فساد برتر جوین، بر اساس که خودونو برتر میدونید فساد میکنید. اینم مرتین، یعنی فسادتون هم ریشه داره که ریشهش اینه که خودتون برتر میدونید، هم تکرار داره. فسادهایی که ریشه داره و تکرار داره فرق میکنه با فسادهایی که حالا یا ریشه نداره یا تکرار نداره. ولا تعلون علوبن کبیره، و خالی به نسای خودشون ذلیل بودن. اینا رو حضرت موسی اومد اینا رو نجات داد، اما گاهی وقتا مستضعف مستکبر میشه. یعنی تا دیروز خودش اسیر بوده، حالا که قدرت پیدا کرده حالا خودش دیگران اسیر میکنه. تا دیروز فقیر بوده میچاپیدنش، حالا که پول داشته این مردم میچاپه. بنی اسرائیل اسیر بودن، فرعون اینها رو به بردگی کشیده بود، حضرت موسی اومد اینا رو نجات داد. اما همینا که اسیرهایی که حضرت موسی اینها را نجات داد، خود اسیرها، خود این مستضعفین مستکبر شدن. لا تعلن علوا کبیرا، یعنی خیلی خود برتری بیش از حد. خب ای بنی اسرائیل، در تاریخ، در کتاب آسمانی شما، تاریخ شما اومده، شما دو بار گردن کلفتی میکنید، دوباره شکست میخورید. آیه شکست ببینید، آیه 5 رو بشنوید.
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا.
همین که وعده نخستین فتنه فرا رسید، شما دو بار فتنه میکنید. فتنه اول که اومد، بعثنا علیکم عبادت، یک گروهی از بندگان خودمون رو بر شما مبعوث میکنیم، اولی بأس شدید، بندگان توانمند و جنگجو، فجاس و خلالت دیار، برای سرکوبی شما درون خانه ها رو جستجو میکنن، خونه به خونه میگردن، درون خونه ها رو میگردن و شما رو هر کجا باشیم میکشن بیرون و تارمار میکنن. و کان وعدم مفعولا، این وعده قطعی خداست. خب حالا عرض کردیم در تفاسیر اومده که مثلا بخت و نس بوده، تالوت بوده، پادشاه روم بوده، هیتلر گای گفتن، او گروهی که میاد بنی اسرائیل گردن کلفت و سرکش و تارمار میکنه، او گروه چیه؟ کدوم پادشاه، کدوم قبیله، کدوم افراد بودن؟ قرآن اسمشو نبرده، اما تو قرآن دو تا کد داده. یکی میگه بعثنا، ما اینا رو مبعوث کردیم. کلمه بعثت مال انبیاس، میگن پیغمبر شد، مال قیامته. یعنی کلمه بعثت مال آدمای الکی و قلدرا و زورگوها و کودتاچیای، کلمه بعث نمیگه. بعثنا بعدم میگه بعثن عبادن، اینا بندگان خدان. یکی میگه پس ممکنه مربوط به دوره آخر از زمان باشه، احتمال داره به همین حزب الله لبنان باشه، نمیدونم. چون خدا میگه عبادن، بندگان خوب، ما بندگان خوب را بر شما میشنونیم. ما نمیتونیم بگیم هیتلر بنده خوب خداست، که نمیتونیم بگیم مثلا بخت و نس یا پادشاه روم بنده خدا. خداوند میگه ای یهودیا، دو بار گردن کلفتی میکنید، دفعه اول که گردن کلفت کنید بندگان خوب ما میان شما رو تارمار میکنن. هم میگه بندگان خوب، هم میگه بعثنا، ما اینا رو مبعوث کردیم. چون کلمه بعثنا و عبادن لنا داریم، پیداست این قلع و قمعه بنی اسرائیل فتنگر مال هیتلر رو نمیدونم پادشاه روم و اینها نیست. خلاصه از سنت های خدا اینه که مستکبرین طغیانگر نابود بشن و وعده های الهی حتما انجام میشه و جهاد با مستکبران مال اسلام نیست. اینا که اینو اسلام مربوط به اسلام نی، میگه بنی اسرائیل گردن کلفتی میکنن، بندگان خوب ما میرن این گردن کلفتی رو سرکوب میکنن. طغیان بنی اسرائیل و سرکوب بندگان خوب خدا این چه؟ یعنی جبه و جنگ در همه دار. نمیشه گفت اسلام جهاد داره، همه دارن. مسیحیت در انجیل، در موارد از انجیل بحث جبه و جنگ مطرحه. باید قدرت را بندگان خوب خدا باید قدرت قوی باشن که بتونن خونه به خونه فتنه‌گرا رو از خونه ها بکشن بیرون. فجاسو، جاسو همون تجسس، خلالت دیار، یعنی لابلای خونه ها برید بگردید که اینا تو خونه تیمی ها، تو سنگر ها، پشت کوره ها، تو قاره ها پنهان نشن. پیداست مؤمنین باید قدرت داشته باشن، مؤمنین باید بتونن سرکوب را، بتونن طغیانگران را سرکوب کنن. خداوند به سرکوب کنندگان افراد طاغی قسم خورده، والعادیات ذبحا فالموریات قدا، به اوه اسب رزمندگان و به جرقه سم اسب رزمندگان قسم. چون یه عده آشوبگر اومدن دور مدینه کودتا کنن، پیغمبر یک گروهی رو فرستاد بره قلعه هم کردن، یه گروه رفت نتونست، گروه دوم نتونست، آخر گفت علی جون کار کار خودت برو. حضرت علی با یه برنامه‌ریزی خیلی دقیق شبونه حمله کرد، دشمن تارمار کرد. خدا فرمود والعادیات ذبحا، قسم به اون اوه اسب، قسم به اون جرقه سم اسبی که زیر پای بندگان خوب ما هست و این بندگان خوب میرن آشوبگرا رو قلقم میکنن. خب این هم آیه 5. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.
شکوه در انتخابات، ادای دین به لاله‌های خفته در خاک وطن است.
حضور با شکوه توی انتخابات، روح حماسه و همبستگی، بیدار و آفت استکبار رو دفع می‌کنه.
همراهی مردم ایران کمترین تلاش برای پاسداری از انقلاب.
بیز گلره
ما یه
اما تیم
فراتر از تکلیف.
شرکت در انتخابات کشور رو از هر گونه ضرر و زیان محفوظ میکنه.
حضور من و همه مردم احترام به خیشتن و سرنوشت ماست.
حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات یقینا میتونه دشمنان ما رو از ادامه دشمنی با ما دلسرد بکنه و به هر حال در آینده کشورمون تاثیرگذار باشه.
انتخابات سنگر کشور است. حضور مردم در پای صندوق های رأی مسئول ساز سرنوشت ملت و مردم است. دشمن را از تعرض و تجاوز و پررویی بیشتر باز می‌دارد.
ما میاییم، ما میاییم برای تعیین سرنوشت خود، سرنوشت خود و ایران عزیز سرافراز.
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
ما میاییم، میاییم
قطره قطره هاست که عظمت دریا را رقم می زند. حضور من و تو ثبت عظمت اقیانوس پرخروش ایران سربلند است.
ایران غزل باران نفس طوفان، توی توی گان وطن ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من ای عشق یگانه، مرز بیکرانه آغوش تو داره، عطر دل برانه ای عشق یگانه، مرز بیکرانه آغوش تو داره، عطر دل برانه.
آرزو میکنم لحظه های زندگیتون سرشار از آرامش باشه. آیه های سرخ رو تو این فرصت از رادیو انتخاب میشنوید.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید.